سلام دوستان، سلام دوباره دارم. فکر کنم جلسه 11 هست، نه 12 از این ادامه این شعرخوانی ها و متنای مختلف خوندن از این پادکست در قرنطینه. من چند تا اصلاحات رو اول از همه انجام بدم. یکی این که من در اون تیکه هایی که گفتم هر چند جلسه یه بار از ماجرای تاریخ ننوشته انقلاب میخونم، سال 59 رو که خوندم یا سال 58 رو یادم نیست، اشاره به یک فیلمی کردم از آقای کیانوش عیاری که تو اون سالا ساخته شدن. اسم فیلم تازه نفس ها هست و این فیلم الان موجوده روی یوتیوب اگه بخواید ببینید. خیلی فیلم جالبیه از در واقع حال و هوای آدم ها و جوان ها در خیابون اون زمان. جلسه قبلم وقتی که به جناب آقای ضیاء موحد اشاره کردم و حلقه اصفهان، اسم یک کتاب رو که کتاب شمس تبریزی از انتشارات طرح نو بود، اسم نویسنده رو اشتباهاً گفتم احمد اخوت که محمد علی موحد هست و اینو تصحیح میکنم که دوستان مختلف به من تذکرات رو خوشبختانه میرسونن و منم اینجا تصحیح میکنم که اطلاعات غلط داده نشه. و همچنین من آقای جلیل دوستخوار رو که گفتم مترجم اوستا هستن، خب یکی از بهترین ترجمه ها، در واقع شاید بهترین ترجمه اوستا مال ایشونه، ولی اولین ایشون نیستن. اولین کسی که به فارسی ترجمه کرده اوستا رو مرحوم ابراهیم پور داوود بوده که الان لینک اینا هم دوستان اشاره کردن که در وبسایت کتاب فروشی آگاه و همچنین توی صفحات ویکیپدیای آقای اوستا و همچنین آقای پور داوود این اطلاعات کامل وجود داره. و امروز هم یک مصاحبه‌ای کوتاه با بنده شبکه BBC انجام داد راجع به ویدئوی 360 درجه‌ای که دوست عزیزم نیما دهقانی روی این قطعه نظم از آلبوم متنتن ساخته شده، که من اشاره کردم گفتم تا جایی که من در خاطرم هست احتمالاً این اولین ویدئوی 360 درجه است در موسیقی فارسی، که این رو هم دوستان به من تذکر دادن که خیر اولیش نیست و قبلاً روی قطعه زهراب از آلبوم رادیکال شاهین نجفی این تجربه ویدئوی 360 درجه قبلاً انجام شده بوده، که به هر حال این رو هم من بدین وسیله تصحیح میکنم. اما این جلسه اگر اجازه بدید ادامه همین تاریخ ننوشته انقلاب رو باز میگم. من به شما قول دادم هر چند شب یک بار ما به تاریخ سالهای مختلف برگردیم. 58 59 خونده شده بود و الان سال 60 رو میخونم. اگر وقتی اضافه بیاریم تا حدود یک ساعت، من دوباره شعرخوانی رو ادامه خواهم داد. اجازه بدید من آب بخورم. سال 1360 یکی از سیاه ترین سالهای بعد از انقلاب در ایران است. اولین روزهای سال با شمشیر از روبستن آدمهای اصلی هسته قدرت علیه بنی صدر آغاز شد. از طرف دیگر سران اصلی حکومت و اصلاح طلبان فعلی که در آن وقت مستر کار بودند، در جلسه در 15 بهمن سال 59 تصمیم گرفته بودند که به بهانه جنگ، دستگیری و زندانی کردن تمام مخالفین به خصوص مخالفین چپ را در دستور کار خود قرار دهند و صورت جلسه توسط برخی از سازمان‌های سیاسی چپ منتشر شد. حکومت سیاست قلع و قمع سازمان‌های سیاسی فعال در ایران، حتی تشکیلاتی که در ماجرای گروگانگیری با حکومت همدل و همراه بودند، منظور گروگانگیری سفارت آمریکاست. حتی گروه‌هایی که در ماجرای گروگانگیری با حکومت همدل و همراه بودن را در برنامه‌های خود قرار داده بود. دستگیری‌ها بعد از تعطیلات نوروزی آغاز شد. در 27 فروردین سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان را در مراسم ازدواجش دستگیر و حدود دو ماه بعد و در 31 خرداد 1360 وی را به جوخه اعدام سپردند. در ضمن آهنگ شب وطن با شعر سعید سلطانپور، یکی از آهنگایی که تو این زمینه اگر که گوگل بکنید فکر کنم بتونید گیر بیارید. با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره مخالفان، از نیمه دوم خرداد سازمان مجاهدین در نشریات خودش و در تجمعات مخالفتش علیه حکومت را علنی تر کرده بود و شروع به تهدید نموده بود. در این صفبندی های علنی سازمان مجاهدین به بنی صدر نزدیک تر شدند. طبعا خمینی به بنی صدر التیماتوم داد و در مقابل جبهه مخالفان بنی صدر، یعنی دولت رجایی و مجلس، هر روز آتش اختلاف را تیزتر می کردند. در 20 خرداد خمینی حکم انتصاب بنی صدر به فرماندهی کل قوا را پس گرفت. جالبه، در حالی که چند ماهی بیشتر از شروع جنگ تحمیلی هم نگذشته بوده و بیشترین زمانی بوده که نیاز به این اتحاد باید وجود می داشته بین قوای نظامی کشور. و در 26 خرداد مجلس رأی به عدم کفایت بنی صدر را داد. این یک جور پیشگیری از امکان کودتا توسط بنی صدر بود، زیرا بنی صدر در میان فرماندهان ارتش حامیان زیادی داشت. و البته این رو هم دوستانی که اون زمان بودن، من خودم بچه بودم و یادمه که به میزان محبوبیت بنی صدر همیشه اشاره میکردن و اون در واقع یه جوری به یک شکلی شوک بوده، حتی برای مثل شوکی که سالها بعدش در خرداد 76 از میزان محبوبیت خاتمی در رأی‌گیری برای بخشی از حکومت پیش اومد. میزان محبوبیت بنی صدر هم خیلی در واقع امر غیر قابل انکار و تا اندازه‌ای زنگ خطر بوده. به هر حال این یه جور پیشگیری از امکان کودتا توسط بنی صدر بود، زیرا بنی صدر در میان فرماندهان ارتش حامیان زیادی داشت. یک هفته قبل از عزل بنی صدر او از ساختمان ریاست جمهوری به خانه تیمی مجاهدین نقل مکان کرده و مخفی شده بود. خیلی طنزآمیزه واقعا. یکی از اتفاقات مهم دیگر در روز تصویب رأی عدم کفایت بنی صدر، کشته شدن مشکوک مصطفی چمران، معروف به دکتر چمران بود. این دو خبر در یک روز و در کنار هم در روزنامه ها منتشر شد. چمران یکی از شخصیت های پر ابهام در تاریخ معاصر ایران است. او که در رشته برق در دانشگاه برکلی در آمریکا نامنویسی کرده بود، در سال 1349 برای همراهی با یک مؤسسه خیریه در جنوب لبنان به امام موسی صدر پیوست. آنها با همکاری نبیه بری، اگر اسمشو درست بخونم، جنبش عمل را در لبنان تأسیس کردند و سعی کردند در ساختار قدرت در لبنان شیعیان لبنان را نمایندگی کنند. ببینید خیلی جالبه، روزگار اون زمان که طرف با پاسپورت ایرانی میتونسته راحت به کشورهای مختلف رفت آمد بکنه. در همین مستندی هم که از زندگی قطبزاده چندی پیش بی بی سی نشون میداد، آدم تعجب میکنه که ما الان به عنوان دانشجو رفتنمون از این ور به اون ور با این همه مشکل همراهه. حالا بگذاریم که پاسپورت ایرانی چقدر بی‌اعتبار شده در طی این سالیان به لطف حکومت آقایون، ولی این اقدامات و این اعمال در واقع اعمال رسما تروریستی هن و اینا در واقع برای تشکیل گروه های مسلحانه راحت به این طرف اون طرف رفت آمد میکردن و انگار دنیا چقدر به یک شکلی دنیای خب واقعا آزادتری بوده نسبت به الان. بگذاریم که خب خود این آزادتر بودن خوبی ها و بدی هایی هم داشته دیگه، ولی باید بهتون بگم که آقای چمران باز از همون شخصیت هایی بود که ما وقتی بچه بودیم راجبش برای ما توی مدرسه و جاهای دیگه اغراق کاملا اغراق شده بود. یعنی آدمی که من بعدها وقتی که به کالیفرنیا اومدم و با دوستانی که هم دوره ایشون بودن از آدمای قدیمی کالیفرنیا و از در واقع از چپهای قدیمی برکلی، از زبان اونا میشنیدم که این آدم اصلا درسش رو تمومم نکرده بوده و اساسا کلاس نمیرفته و دانشجوی رسمی نبوده. و ما که بچه بودیم یادمه در مدرسه راهنمایی یه معلمی داشتیم از این حرف میزد که ایشون کاندیدای جایزه نوبل بوده و نمیدونم در رشته دکترای فیزیک هسته‌ای داشته می‌خونده. معمولا فیزیک هسته‌ای هم از اون رشته‌ها بود که ما وقتی بچه بودیم خیلی دهن پرکن بود، یعنی فکر می‌کردیم دیگه مهمترین رشته جهان رشته تحصیلی فیزیک هسته‌ای خوندن، در حالی که این آقا به در واقع ضرس قاطع روایت بسیاری از دوستان همدوراش کوچکترین اطلاعاتی رو راجع به چیز برق نداشته. من خاطرم هست که از قول برادرم که در اون تاریخ سرباز بوده در سال 59 میگفت یکی از این دستبندی‌ها که انجام داده بودن و چمران اومده بوده برای سخنرانی، برای روحیه دادن، داشته خاطره تعریف میکرده از مثلا یه راننده که داشته در لبنان و اینها توی مسیری ماشین باتریش برقش از بین رفته و این تکنسیان پریده و از برق سیم شهری از ستون برق به وصل کرده به باتری ماشین. و میگه خب همه خندهشون گرفت که این آقا مثلا بیسیک ترین اطلاعات رو نداره که برق AC با برق DC فرق داره، برق متناوب شهری با برق باتری ماشین فرق داره. و یه همچین آدمایی ببینید ازشون چه اسطوره هایی ساخته شده بود، آدمای در واقع ببخشید من این واژه رو بکنم، آدمای واقعا التقاطی، هچل هفت و از لحاظ ذهنی و کاری بیدر و پیکر. حالا در این فیلم چند سال پیش هم که اساسا دیگه ازش شخصیت شبیه بایزید بسطامی ساخته بود آقای حاتمی کیا، یعنی یک آدم عارف پیشه همیشه در حال سکوت و همیشه احتمالا سیلی که میخورده میگفته بیا این طرف رو هم بزن و اینها. همه اینها مسئله روایت دوستان، مسئله اینه که ما بعضی وقتا اینقدر حتی راجع به روایت‌های شخصی زندگیمون اینقدر دروغ رو تکرار میکنیم که کم کم خودمون هم باورمون میشه. همینجا من اینو چند بارم گفتم راجع به خود بنده، حتی تو صفحه ویکی‌پدیا هم اومده که مثلا درس را به خاطر اعتراض به شیوه های آموزشی در شیوه تدریس موسیقی نامجو درس را رها کرد. و اصلا اینجوری نبود، زندگی آدم در یک سنینی که هست خب به هر حال بلند پروازی هایی دارید، اون شیوه تدریس موسیقی و اینا ممکنه ناراضیت بکنه، ولی خب آدم جوونه، دنبال تفریحات هست، دنبال این که مثلا گفتم من رشته تئاتر میخونم، دنبال همش معاشرت کردن با بچه های رشته تئاتر هست، دنبال تجربه های بیرون از دانشگاه هستی، گروه موسیقی تشکیل بدی و و و و ولی اصلا یه دانشجوی سال اول و دوم در چه موقعیتی قرار داره که به شیوه تدریس دانشگاهی که چند سال برقراره اعتراض بکنه؟ مثل این که مثلا من یه کمپینی رو انداختم و به شیوه اعتراض کردم. حالا اگر من آدم صادقی نباشم با خودم، دیگران رو که نمیتونم روایتشون رو عوض کنم، ولی این اینقدر تکرار میتونه بشه بعدا خود منم باورم بشه که من به خاطر اعتراض به شیوه های آموزشی رشته موسیقی رو ول کردم، در حالی که نه، دلیل اصلیش همونه که برای هر جوانی تو اون سن میتونه پیش بیاد، اینه که وارد یک محیط بزرگتر شده و طبعا کنجکاوی داره، دلش میخواد همه چیز رو تجربه کنه و خب مواد درسی هم که وجود داره دوباره تدریس ردیف و هفت دستگاه و ایناست که خب از نوجوانی اونا رو یه دور آموخته بوده و براش تکراریه و کم کم درس رو به هر شکلی رها میکنه تا دنبال بلند پروازی های خودش باشه. اما اصیل روایت شدن خیلی مهمه، که یعنی آدم به دروغ سعی کنه به مرور زمان تن نده. خیلی از این اتفاقات راجع به شخصیت های انقلابی وجود داشته، هنوزم وجود داره و برای نسل بعد از ما این مهمه که اینا بدونن و هرچه بگذره دیگه اینا فقط روایت دروغ رو میسنجن و میبرن جلو. و این ربطی هم به حکومت در واقع اهالی سیستم و اهالی بیرون از سیستم نداره. خیلی از آدم های فرهنگی، آرتیست ها، همین آدم های سلبریتی و اینا رو هم داریم که در واقع تصویری که دیگران ازشون بهشون دادن رو کم کم باور میکنن، یعنی فکر میکنن خیلی جدی میگیرن در واقع خودشونو. بماند همکاری جنبش عمل که ایشون تأسیس کرده بود در لبنان با ارتش این کشور و علیه پناهندگان فلسطینی از او شخصیت بدنامی ساخته بود. به هر حال او به عنوان مردی با سابقه جنگ‌های چریکی بعد از انقلاب به عنوان وزیر دفاع در جمهوری اسلامی معرفی شد. حضور او در جنگ کردستان و علیه پیشمرگ‌های کرد این بدنامی را بیشتر کرد. بعد از انحلال دولت موقت او در کردستان ماند و با شروع جنگ تحمیلی به جنوب رفت تا علیه نیروهای عراقی جنگ نامنظم بکنه. سه روز بعد از حضور او در خوزستان و در منطقه دهلاویه بر اثر اصابت ترکش توپ یا خمپاره کشته شد. نیروهای چپ او را عامل آمریکا می‌دانستند و نیروهای حکومتی او را چریکی با تجربه. اما بعد از مرگش او تبدیل به شخصیت عارف و متشرع شد، همچنان که عرض کردم. به هر حال بعد از کشته شدن او تبلیغات غریبی به نفع این شخصیت مشکوک راه افتاد و خیلی‌ها کوشش کردن از کشته شدن او ترفی ببندند، اما بیش از همه برادرش از مردن وی بهره‌مند شد، زیرا توانست به مدت 12 سال بر کرسی ریاست شورای شهر تهران بنشیند. بدونی که یه نفر از این آقای مهدی چمران، فکر کنم اسم کوچیکش بود، برادر این آقای چمران، بپرسه که آقا شما تخصص چیه، کار چیه، تحصیلات چیه، سابقه سیاسی و در واقع اداره شهر اصلا کجاست، از کجا اومده. روز 25 خرداد 1360 جبهه ملی ایران طی اعلامیه‌ای مردم ایران را به مخالفت با لایحه ضد انسانی قصاص فراخواند. این لایحه که بر اساس احکام شرعی مربوط به 1400 سال قبل تنظیم شده بود، اعمال وحشیانه نظیر قصاص متهم و قصاص متهم و چشم در برابر چشم و خون در برابر خون را تبدیل به قانون رسمی می‌کرد. خمینی در سخنرانی آتشینی اعضای جبهه ملی را به دلیل مقاومت در برابر قانون قرآن و شرع کافر و حتی بدتر از آن مرتد اعلام کرد. راهپیمایی طرفداران جبهه ملی در روز 25 خرداد به خاک و خون کشیده شد و آقای هادی قفاری که الان جزء اصلاح طلبان هستند، همانند حمله به دانشگاه در سال 59 باز هم فرمانده چماقداران و ضاربان بود. امان از بازی تاریخ واقعا. آهسته آهسته حکومت حلقه محاصره مخالفان را تنگتر کرد. نیروهای سیاسی چپ، مجاهدین و جبهه ملی به شدت زیر ضرب بودند. حتی گروه‌هایی مثل جنبش مسلمانان مبارز و جاما که طرفدار حکومت بودند، نتوانستند از سوراخ‌های این سرند حکومت عبور کنند و پشت در ماندند. فضای سیاسی روز به روز ملتهب‌تر می‌شد، آنچنان که گاهی مردم و حکومت فراموش می‌کردند که درگیر جنگ با دشمنی دیوانه هم هستند مثل صدام حسین. روز 30 خرداد سازمان مجاهدین رسما به حکومت اعلان جنگ داد و برای به رخ کشیدن قدرتش نیروهای طرفدارش در چند شهر تظاهرات مسلحانه کردند. همان شب تعداد زیادی از طرفداران مجاهدین و سایر گروه‌های سیاسی دستگیر و بلافاصله اعدام شدند. در واقع گروه اول اعدام شدگان قبل از این وقایع دستگیر شده و منتظر محاکمه بودند. اما حکومت اسلامی همانند آلمان نازی در مقابل کشته شدن هر یک از طرفدارانش دو برابر آن از میان افراد زندانی را اعدام کرد تا از مخالفان زهر چشم بگیرد. حالا این فیلمی که 2 سال پیش ساخته شد به اسم ماجرای نیمروز، که ماجرای کشته شدن موسی خیابانی و غیره بود در اون خونه تیمی، دقیقا یکی از همون مسئله روایت هاست. یعنی چنان یک طرف ماجرا پرداخت، ما حتی یک خط دیالوگ هم بین اون افرادی که تو اون خونه تیمی بودن و سازمان مجاهدین بودن نشتیم که اصلا اینا چی میگن به هم. حتی اگه فحش میدن، حتی اگه آدمای بدین، ما ببینیم بین اونا چی میگذره. مثل اینکه ما یه سری حیولا دیدیم که توی خونه جمع شدن و دارن تند و تند این افراد معصوم و پاسداران کودک بیگناه رو میکشن و دیگه فقط ما یک کار داریم که بریم این خونه رو بترکنیم و از بینش ببریم. البته در نظر بگیرید که این فیلم از لحاظ تکنیکی و مختصات سینمایی واقعا در حد شاهکار بود. یعنی نکته همینه که سرمایه‌ای که در واقع خط دهنده است به یک محصول هنری چطوری میتونه به بهترین شکل، یعنی با یه محتوای بیدر و پیکر رو با بهترین فرم ارائه بده. حالا در روز 30 خرداد وقتی که حکومت سازمان مجاهدین به حکومت اعلان جنگ داد، حکومت اسلامی همانند آلمان نازی در مقابل کشته شدن هر یک از طرفدارانش دو برابر آن از میان افراد زندانی را اعدام کرد. سازمان مجاهدین هم دست به مقابله به مصر زد و موج ترورهای کور فراز آمد. بسیاری از طرفداران حکومت که نه در سپاه و کمیته بودند و فقط از حکومت طرفداری کرده بودند، در شهرهای مختلف یا به گلوله بسته شدند و یا هدف نارنجک قرار گرفتند. دقیقاً این هیچ روایتی ما نداریم که هر دوی این جنبه‌ها رو نشون بده، این کشتار دو جانبه، اینکه دو طرف متخاصم چطوری نسبت به هم بیرحمی دارند. به فاصله چند ماه 4 نفر از خطیبان نماز جمعه در یزد، شیراز، تبریز و تهران هدف تیراندازی و یا حملات انتحاری قرار گرفتند. حمله انتحاری علیه نماز جمعه یزد اولین حمله انتحاری بعد از حملات انتحاری خلبانان ژاپنی در جنگ جهانی دوم و سالها قبل از تولد القاعده و داعش بود. این نکته مهمیه برای دونستن. بنی صدر و مسعود رجوی 2 هفته بعد از عزل او، یعنی عزل بنی صدر، با یک هواپیمای نظامی از ایران گریختند و در آنجا اقدام به تشکیل جبهه مقاومت کردند. طرفداران آنها هم در داخل کشور هر روز به یک مقر کمیته یا سپاه و یا به افراد موثر حکومت حمله میکردند و حکومت هم تعداد بیشتری از دستگیر شدگان را اعدام میکرد. اینم یه روایتیه که من در جای خوندم، نمیدونم تا چه حد صحیح باشه، یعنی اگر دوستانی این پادکست رو شنیدن و خواستن اصلاح بکنن، من بگم که از الان حواسم هست که اطمینانی بر این روایت ندارم، ولی من حتی در جایی خوندم، گمانم در یکی از کتابهای آقای بهنود شاید، یا در یک مقاله‌ای، که اون خلبان یا اون هواپیمایی که بنی سعد و رجوی رو از ایران فراری داد همون هواپیمایی بود که در واقع آخرین بار محمد رضا شاه رو از ایران برده بود. به هر حال حالا اهمیتی نداره. اما در هفتم تیر ماه 1360 واقعه سهمگینی پشت حکومت را لرزاند. رهبران حزب جمهوری اسلامی و در واقع هسته اصلی قدرت که توانسته بود بالاخره بنی صدر را برکنار و او را فراری دهد، سرمست پیروزی و در حالی که انتخابات ریاست جمهوری دوم را تدارک می‌دید، در ساختمان مرکزی حزب در میدان 25 شهریور آن زمان که بعداً شد هفته تیر جلسه گرد همایی داشتند که ناگهان بمبی آتش ساد تمام ساختمان را با آتش کشید. در آن واقعه نزدیک به 100 نفر کشته شدند. قربانیان اکثرا از نمایندگان مجلس شهرستان‌ها و نماینده نهادهای حکومتی بودند. حکومت برای مشابه سازی این واقعه و واقعه کربلا و اسطوره سازی از ماجرا نام کشته شدگان را 72 نفر اعلام کرد. مهمترین آنها سید محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و بالاترین مقام قضایی ایران بود. رهبر فعلی که روز قبل، یعنی آقای خامنه‌ای، که روز قبل از آن، یعنی ششم تیر ماه 1360 در مسجدی در جنوب شهر تهران هدف تروری ناموفق قرار گرفته بود، در بیمارستان بود. این بمبگذاری ضربه مهلکی بر بدنه سیاسی و گروه نخبگان وارد کرد و عملاً اداره مملکت به دست افراد دست دوم و انقلابی‌های بعد از انقلاب افتاد و شاید بتوان ادعا کرد که این ضربه به جای حکومت اسلامی آینده ما، یعنی آینده مردم ایران را نشانه گرفت. اما چه این گمان درست باشد یا نه، حاصل این عمل امنیتی شدن فضای کشور و توجیه بگیر و ببندها، شکنجه ها و اعدام های بیشتر در داخل زندان ها و انسان های در بند شد. بدون تردید دادن احکام سنگین قضایی، مثلا 20 سال زندان برای فروختن نشریه در سر چهارراه، نتیجه همین ترور بود. هر متهمی که دستگیر می شد در نظر قاضی شهر همان کسی بود که در دفتر حزب بمب گذاشته است. این روش مرسوم اغلب قضات شهر در برخورد با متهمان بود، یعنی هر متهم باید عقوبت تمام مشکلات کشور و تمام ناکامی‌های حکومت و همچنین بار گناهان تمام احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف را به دوش می‌کشید. یاد آهنگ کجایید شهیدان خدایی بیفتید با خوانندگی آقای ناظری و البته اجرای اولش از بیژن کامکار و آهنگسازی هوشنگ کامکار که جز شاهکارهای ایشون هست در دستگاه ماهور. در تیر ماه 1360 دومین انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید و محمد علی رجایی که پیش از آن نخست وزیر بود به ریاست جمهوری انتخاب شد. اکنون روحانیت تمام قدرت را یک جا به دست آورده بود. از سال گذشته بحث جدی در سطح کشور و در توضیح مشکلات حاصل از ندانم کاری برخی افراد مسئله غیرقابل حل تخصص و تعهد بود. درس خوانده ها به تخصص و دانش و تجربه افراد استناد می کردند و روحانیون و انقلابی های تندرو به تعهد و وفاداری افراد به امام امت و به انقلاب. بالاخره هم محمد علی رجایی با سابقه دست فروشی در بازار و دیپلم ریاضی و لیسانس ریاضی، گروهبان دومی در نیروی هوایی و چند سال معلمی در دبیرستان بدون حتی یک ماه سابقه مدیریت به نخست وزیری برگزیده شد و سال بعد رئیس جمهور شد. ناشنایی ایشان با امور اداره مملکت چنان آشکار بود که آقای خمینی در دفاع از ایشان گفت عقلش از علمش بیشتر است. و در همان جا بود که این دوگانه چون پیامی آسمانی بر ملت نازل شد. اساساً عقل هدیه خداست و مقدار آن را خود خدا معین می کند و ربطی به تجربه و دانش آدمیان ندارد. تفاوت آدم ها در همان مقداری است که خدا به هر کس داده، اما تخصص چیزی است که کسب شده که منشأ آن اصلا مشکوک است، به خصوص اگر مدعی در دانشگاه هم تحصیل کرده باشد. اساسا امتیازی منفی هم به حساب می آید. مسیری که انقلاب ایران پیمود خشت اولش با همین ارجح دانستن تعهد و سرکوب تخصص گذاشته شد. با این وجود مشخص بود چرا حکومت در بازگشایی دانشگاه ها عجله‌ای ندارد. در همان دوران گروهی از دانشجویان عضو انجمنهای اسلامی با یک سیستم تصفیه دقیق مشغول شناسایی اساتید و دانشجویانی بودند که لیاقت درس خواندن و حضور در دانشگاه را نداشتند. تقریبا برای 70% دانشجویان حکم اخراج صادر شد. منشأ دانش و تخصص علم غربی بود و متخصصین و نخبگان را به سمت غرب سرازیر کرد. رجایی بلافاصله بعد از انتخابات محمد جواد باهنر را که او هم معلم دینی دبیرستان بود، معلم تعلیمات دینی دبیرستان بود، به نخست وزیری برگزید. اما دوران ریاست و صدارت آنها کمتر از 2 ماه بود و در 8 شهریور همان سال یعنی 1360 به پایان رسید. یکی از طرفداران مجاهدین در دفتر نخست وزیری بمبی آتش‌سا دوباره منفجر کرد و هر دوی اینها و تعدادی از کارمندان دفتر نخست وزیری در آتش سوختند. در مقابل هم حکومت تعدادی دیگر از زندانی ها را اعدام کرد و موج دستگیری ها بلندتر و پرقدرت تر شد. در مقابل هم تعداد دیگری از گروه های سیاسی وارد فاز جنگ مسلحانه با حکومت شدند. یه آهنگی هم ساخته شد اون زمان به اسم راه رجا بسته نیست گرچه رجایی برفت. این که خوانندش آقای گلریز بود. یکی از طنزهای روزگارم این بود که یکی از خوانندگان بسیار واقعا مهم در تاریخ موسیقی ایرانی، آقای اکبر گلپایگانی، که از به حال مورد غضب حکومت جدید واقع شده بود به هر دلیلی، مثل بعضی از بازیگران سینما مثل ناصر ملک مطیعی یا محمد علی فردین، اکبر گلپایگانی هم از اونها بود که در واقع ایران رو ترک نکرد ولی همیشه ممنوع کار تا سالهای سال باقی موند و همیشه این روایت بود. من هیچ وقت هم نفهمیدم که این درسته یا نیست، که میگفتن این گلریز خواننده در واقع اشعار حکومتی بعد از انقلاب که تا سالهای سال تنها سلبریتی موسیقی صدا و سیما و موسیقی رسمی انقلاب بود، میگفتن برادر کوچیک آقای گلپایگانیه به خاطر حالا شباهت چهره و اینها هم بود. البته گلریز هیچ وقت لحاظ استعداد آواز و سابقه موسیقی و تخصص هیچ وقت به پای برادر فرض کردش نمیرسید و نرسید، ولی همچنان که نویسندن گفته تخصص مهم نبود، تعهد مهم بود. از ترورهای بیشمار آن سال یکی هم ترور حسن آیت بود. او که شاگرد مظفر بقایی و مأمور با واسطه انگلیس بود و توانسته بود با پافشاری ولایت فقیه را با اختیارات ویژه در موقعیت شاه مستقر کند، در نیمه مرداد 1360 در تهران ترور شد. ببینید اینم از آیرونی ها و از طنزهای کنایی روزگاره. کسی که ایده ولایت فقیه رو که سرنوشت همه ما رو تا امروز تعیین کرده و میکنه داده، خودش جز مغضوبین حکومت قرار میگیره، حالا یا حکومت یا مخالفین حکومت، ولی در صورت در نیمه راه ترور میشه. اما هیچ کس از ترور او ناراحت نشد، حتی به فرمان رهبر انقلاب نام او را از لیست شهدای جمهوری اسلامی خط زدن. حسن آیت در ماجرای حمله به دولت بازرگان و بعدها بنی سعد یکی از برفروزندگان اصلی آتش اختلافات بود. در دولت رجایی هم علیه میرحسین موسوی که برای وزارت خارجه کاندید شده بود موضع سختی گرفت. حسن آیت به تمام آنها یک اتهام میزد و آن نگرش مثبت یا همدلی آنان نسبت به دولت اتهامشون نگرش مثبت یا همدلیشون نسبت به دولت دکتر مصدق بود. او از نام مصدق و جبهه ملی نفرت داشت و کینه‌اش به مصدق عمیق‌تر از کینه‌اش به شاه و دربار بود. کینه‌اش به مصدق عمیق‌تر از کینه شاه و دربار به مصدق بود. در نهایت جانش را بر سر این کار گذاشت و کسی هم مسئولیت ترور او را به عهده نگرفت. از مهمترین وقایع پاییز 1360 شکستن حصر آبادان بود که با تلفات سنگین دو طرف جنگ محقق شد. دلیل اصلی این تلفات فرمان علنی خمینی در خصوص شکستن حصر آبادان 2 روز قبل از شروع حمله بود. فرمانی که باعث شد صدام عراقی ها موضع خود را مستحکم تر کنند. ای وای بر ما. این موفقیت کمی در تلطیف فضای جامعه مؤثر افتاد، اما چند روز بعد یعنی در هفتم مهر ماه یک هواپیمای نظامی حامل فرماندهان ارتش و سپاه از جمله فلاحی، کلاهدوز، جهان‌آرا و فکر کنم موسی نامجو هم که از قضای روزگار هم اسم با بنده جزو همین افراد همین هواپیما بود. هواپیماشون در کهریزک تهران و دقایق قبل از فرود دچار سانحه شد و تمامی آنها کشته شدند. بعدها گفتند عامل سقوط هواپیما انفجار بمبی در یکی از تابوت‌هایی بوده که به تهران حمل می‌شده داخل هواپیما. در دهم مهر ماه انتخابات ریاست جمهوری سوم برگزار شد. دیگه بعد از اینکه بهشتی و بعد رجایی کشته شدن و سید علی خامنه‌ای خطیب نماز جمعه تهران رئیس جمهور می شود. با کوشش های حسن آیت در هنگام تصویب قانون اساسی نقش رئیس جمهور نقشی فرمایشی شده بود و اداره کشور در واقع در دست نخست وزیر بود. نخست وزیر به رأی مجلس نیاز داشت. کوشش های خامنه‌ای برای انتخاب نخست وزیر مورد نظرش ناموفق ماند و به توصیه سایر روحانیون ذی‌نفوذ میرحسین موسوی وزیر امور خارجه دولت رجایی بالاخره نخست وزیر شد و اداره کشور را به دست گرفت. این خود منشأ اختلافات دیگری در هسته مرکزی قدرت شد که با دخالت خمینی پنهان مانده بود، اما خامنه‌ای کینه میرحسین موسوی را تا سالها به دل گرفت که میبینیم هنوزم به دل داره. از اول تیر ماه 1360 تا پایان آن سال صدها ترور در سراسر کشور اتفاق افتاد. اینکه این نویسنده در روایت 1360 با این جمله شروع کرد که تلخترین سال بود، واقعا یکی از مسئله اصلیش همین کشتار بیامانی بوده که از هر دو سوی ماجرا یعنی حکومتیان و مخالفین انجام شده. عامل این ترورها اغلب طرفداران سازمان مجاهدین بودند و قربانیان آن مسئولین حکومتی، اعضای سپاه پاسداران، مقامات دولتی، ائمه جمعه و برخی از نمایندگان مجلس. در این میان گاهی افراد عادی طرفدار حکومت هم هدف حمله قرار می گرفتند. بدیهی است این خشونت کور عرصه را به مردم عادی و اهالی سیاست هرچه بیشتر تنگ می کرد و نتیجه مستقیم این ترورها اعدام چند زندانی یا دستگیری افراد بیشماری بود که تنها گناهشان هواداری از یک گروه سیاسی بود. در این سال حتی اعضای گروه‌های ملی مذهبی هم نظیر نهضت آزادی و جنبش و جامع هم فعالیت‌های خود را تعطیل کرده بودند، چون به قول آن روباه که می‌گریخت اول می‌بریدند و بعد شماره می‌کردند. این حکایتش هم دیگه حتما خیلیاتون می‌دونید، اونایی هم که نمی‌دونید از اونایی که می‌دونن بپرسین، چون که من اینجا روایتش نخواهم کرد. وجود ناامنی شرایط و فضا را امنیتی تر می کرد. در سطح شهرها، در مبادی ورودی و خروجی شهرها، در ورودی ادارات و مراکز عمومی، در ابتدای هر خیابان و کوچه‌ای، وقت و بی وقت افراد سپاه و کمیته مردم را بازرسی می کردن. در هر کس و هر چیزی به دیده شک می نگریستن. همه دشمن بودند و همگان را بی دلیل و با دلیل مورد بازجویی قرار می دادن. در واقع بسیاری از این افراد و به خصوص افراد کمیته هیچ درکی از فعالیت سیاسی و مرام و مواضع گروه ها نداشتند و تردید در پاسخ هر پرسشی مساوی بود با کسی که اسلحه به دست گرفته و علیه حکومت می جنگد. فوراً او را بازداشت کرده تا بیاید ثابت کند که کاری نبوده، مدت ها در بازداشت می ماند. حکومت هم از شرایط جنگی بیشترین سوء استفاده را می کرد و هر گونه صدایی را صدای دشمن یا ستون پنجم معرفی می کرد. پس سکوت مساوی زنده ماندن بود. یکی از مهمترین عملیات مسلحانه در سال 1360 حمله گروه کوچکی با نام اتحادیه کمونیست ها به شهر آمل در اواخر بهمن آن سال بود. اسمشو گذاشتن قیام سربداران. این گروه که از ماها قبل در جنگل‌های اطراف آمل مشغول سازماندهی و جمع‌آوری اسلحه بودند، در 25 بهمن به شهر آمدند تا شهر را اشغال و مسیر تهران به شمال را مسدود کنند. این ماجرای تشکیل دادن هسته مبارزه در جنگل هم برای من از حیث تاریخی فکر می‌کنم که ملهم و تحت تأثیر دو تا ماجراست. یکی خود قیام کوچک جنگلی که به اون شکل اتفاق افتاده، که خود اون احتمالاً تحت تأثیر شاید برخی از اتفاقات تاریخی قبل از خودش بوده. یکی هم قیام فیدل کاسترو و چگوارا در کوبا. و این خیلی جالبه که این آدم ها چی در ذهنشون میگذشته که فکر میکردن میتونن یک شکل از مبارزه رو کپی پیست کنن و در هر جایی، در هر جغرافیای دیگه شکل بدن. یعنی کشور کوبا که کلن یه جزیره ایه که اندازه استان تهران، شاید استان گیلان و مازندران یه کمی شاید بزرگتر و کوچکتر باشه، آزادسازی یه همچین کشوری با تمام مختصاتی که حالا باید درش در نظر بگیریم، نوع اون حکومت، میزان مسلح بودنشون و و و و، آدم ها فکر میکردن که خب حالا بیای ما کشور رو به همین طریق آزاد کنیم و بعدش هم که مثل اون نکته‌ای که تو همون مستند قطب زاده هم بود، بعد از اینکه انقلاب اسلامی انجام شده بود، میگفت که خب حالا بریم دیگه کشور بعدی رو. انگار که شغل آقا اینه که مثلا دونه دونه بریم امپریالیسم رو در کشورهای مختلف شکست بدیم و خلق ستم دیده یا جاهای مختلف جهان رو به سرمنزل آزادی و سرمنزل مقصود برسونیم. آدم واقعا نمیدونه باید به این چیزها یعنی بخنده یا باید گریه کنه، چون هر دوش در واقع منجر به یک احساس مشترک و مبهم در ذهن و روان آدم میشه. به هر حال اینا در 25 بهمن به شهر اومدن تا شهر رو اشغال و مسیر تهران به شمال رو مسدود کنن. این عملیات البته ناموفق ماند و با تعداد زیادی کشته از دو طرف در عصر همان روز به پایان رسید و باقی مانده اعضای گروه هم دستگیر و اعدام شدند. البته اینو هم عرض بکنم که یک سره تمسخر یا یک سره نقد کردن و خندیدن قطعا کار بی‌رحمانه‌ایه، به خاطری که ما حداقل باید ببینیم در این افرادی که عمل انقلابی انجام میدادن ولی بر خطا بودن، یا میزان آگاهی تاریخیشون یا آگاهی سیاسیشون و و و غیره کاملا نقد پذیر و دارای ایراد بوده، ولی یک چیز رو داشتن که در واقع به مختصات دنیای امروز نمیذاره دیگه در جان آدم هایی که ما باشیم شکل بگیره، اونم آرمان داشتنه، اونم میل به بهتر کردن جهانه. در واقع شما ببینید این وسایل الکترونیکی که دست ما هست که دیگه الان بر همه ما آشکار شده که میتونه مثلا این وسیله که الکسا یا فلان یا که از آمازون یا از گوگل و اینا میخریم، حتی حرفهای خصوصی ترین حرفهای ما رو توی حریم خونمون هم میتونه ضبط بکنه. یک همچین دنیایی درش دیگه هیچ هسته آرمانی نمیتونه شکل بگیره، صرف نظر از اینکه اون آرمان درسته یا غلطه یا دنیایی که میخواد بیاندیشه رو آیا واقعا در توهم به سر میبره یا واقعا میخواد بهتر کنه. نکته اینه که دیگه اساسا هیچ چیزی شکل نمیگیره، چه بخواد غلط باشه و چه درست باشه. نکته هم همینه دیگه، اینکه ما از پس اشعار مثلا شاعران چپ یا شاعران متعهد که فکر میکردن که انسان دشواری وظیفه است و غیره و غیره، ما میتونیم راحت به اونا بخندیم یا بگیم که آه دنیایی که از پستون به وجود اومد چقدر خنده داره. مثل جمله که من خودم توی همین آلبوم متنتن گفتم که وارتان سخن نگفت چکار کرد، پاشد رفت پناهنده شد تو اروپا. وارتان ها چکار کردن مگه؟ ولی نکته اینه که دیگه الان فقط هم بیرحمی اگر که بنده بخوام صرفا متلک بگم به اون ایده‌ای که در پشت شاعران اون زمان بوده. چرا؟ برای که دیگه الان شعری هم در اون حد به وجود نمیاد، الان دیگه اثر هنری هم به وجود نمیاد. ما خیلی از این شاعرانی رو که به عنوان مثلا طرفداران حزب توده و غیره و غیره نقد میکنیم یا به سابقه و کریر سیاسی و اجتماعیشون میخندیم، باید در نظر بگیریم که هسته همه آن چیزی هم که ما آموختیم از نوشته ها و ترجمه های اوناست دیگه. کل کانون پرورش فکری، کل انتشارات علمی فرهنگی قدیم، همون در واقع بنیاد فرانکلین و خیلی از اتفاقات دیگه، همه آن چیزی که ما بلدیم امروز از نقاشی ها، از داستان های کودکان، از فیلم ها، از ترجمه ها، از اشعار، همه کار این آدم ها بوده دیگه. و ما بعد از انقلاب در این 40 ساله چه چیزی برای نسل جدید تونست بیاموزه؟ شما فکرشو بکنید، هنوز که هنوزه توی برای عید که میخواد بیاد بعد از 40 سال این همه امکانات و تریبون و اینها، هنوز یک خاطره برای ملت نتونسته تشکیل بده و هنوز میره تو شعر شهریار قنبری و مرحوم فرهاد و جناب آقای اسفندیار منفردزاده، توی اون دست میبره. یعنی این، یعنی تو بعد دیگه تو همین که سراغ اون شعر میری، این تو بعد سرتو بذاری و فقط به مرگ فکر کنی، به خاطر اینکه تو هیچ چیزی از خودت نداری جایگزینی اون بکنی. یعنی هیچ چیزی رو نتونستی تو خاطره این ملت درست بکنی. از اون طرف یه استادیوم آزادی رو نتونستی مثلشو بسازی، ولی و توی خاطرات فرهنگی این ملت هم هنوز که هنوز امشب شب مهتابه، مرغ سحر، توی پری کجایی و و هزار قطعه اینجوری هم که تا عمق گوشت و پوست و خون ایرانی نفوذ میکنن. چه چیزی، چه چیز خاطر سازی داده که جزء فرهنگ عامه شده باشه جمهوری اسلامی در این 40 سال؟ واقعا هیچ. ادامه بدیم بحثو. برقال اینا اومدن که به تهران حمله کنن، عملیات ناموفق بود، تعداد اندکی از آنان موفق به فرار شدند و به کردستان رفتند. انتخاب آمل شاید از نظر نظامی و امکان مخفی شدن در کوه و جنگل انتخاب خوبی بود، اما در این عملیات مردم را به حساب نیاورده بودند. با آنکه گروه های چپ در دو شهر آمل و بابل طرفدارانی داشتند، اما اکثریت مردم آمل طرفدار حکومت بودند. از این گذشته به واسطه موج سنگین ترور و خشونت در آن سال و مظلوم نمایی های حکومت و تبلیغات مداوم بر علیه مخالفان، هیچ گونه شانسی برای همراهی مردم وجود نداشت و تعدادی جوان خام و بی تجربه توان رویارویی با مقاومت مردم را نداشتند. در طی سال 1360 تعدادی از خانه های امن گروه های سیاسی لو رفت و مورد حمله قرار گرفت. کسانی که زنده می ماندند اگر موفق به فرار می شدند به سوی کردستان می رفتند و در طی سال 1360 کردستان تنها مأمن فعالان سیاسی مخالف حکومت اسلامی شده بود. تعدادی از این افراد که از حملات سپاه و ارتش جان به در برده بودند به تدریج منفعل شده و به ترکیه و کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در جبهه هم تحرکاتی وجود داشت. بعد از شکست محاصره آبادان، مهمترین درگیری عملیات طریق القدس بود که در آذر ماه اجرا شد. نامگذاری عملیات ها با نام طریق القدس یا کربلا هم بر پایه این انگاره بود که ادامه این جنگ در وهله اول آزادسازی نجف و کربلا و به قول علما عتبات عالیات بود و در مرحله بعد هم اردن و بعد هم اسرائیل. ایده رو ببینید تو رو خدا. زیرا که این جنگ مسلمانان علیه کفار است و اشغالگران علیه کفار است و اشغالگران. میدونید دقیقاً مثل چیه؟ مثل دعوای توی یک جنگل بزرگ که اسمشو بذاریم بشریت یا تاریخ یا هر چیز دیگه ای، توی یک جنگلی به وسعت مثلا کل جنگلای گیلان، دعوای بین سنی و شیعه مثل دعوای دوتا کرم فرض کنید یا دوتا سوسک درختی روی یه برگ که دارن سر قلم رو با هم دیگه می جنگن. و ببینید سهم ما از این جهان چیه در برابر این عظمت کائنات و اینها، و چقدر انسان حقیره، چقدر حقیره واقعا. زیرا که این جنگ مسلمانان علیه کفار و اشغالگران بود. شعار جنگ جنگ تا پیروزی به شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم تبدیل شد. به هر حال در پایان سال 1360 تعدادی از اعراب خوشنام برای واسطه‌گری بین ایران و عراق به ایران آمدند تا بلکه بتوانند جنگ را متوقف کنند، که حکومت با درخواست آنان موافقت نکرد. این امر در شرایطی که عراق هنوز بخشی از خاک ایران را در تصرف داشت به نفع ایران نبود. در سال 60 درهای دنیای هنر همانند دنیای سیاست هنوز بسته بود. تولیدات موسیقی منحصر به سرودهای جنگی میشد و غیر از آن صدایی از کسی بیرون نمی اومد، غیر از همون آقای گلریز که عرض کردم. در همین سال یکی از اساتید قدیم آواز سنتی یعنی جلال تاج اصفهانی در زادگاه خودش در اصفهان درگذشت و خبر آن از اقوام نزدیکانش متاسفانه فراتر نرفت. در سال 60 تعدادی فیلم سینمایی ساخته شد که شاید مهمترین آنها فیلمی نسبتاً خوش ساخت بود به نام دست شیطان که درباره نفوذ آمریکایی‌ها برای شکست حکومت در ایران بود. همچنین فیلم برنج خونین که درباره آوردن کرم ساق خار برنج به ایران توسط ژاپنی‌ها بود. فیلم‌ها اکثراً فیلم‌های نازلی بودند. چند فیلم دیگر هم در همین سال ساخته شد که هرگز به نمایش در نیامدند. از جمله آنها فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی بود که تا آنجا که بنده میدونم این فیلمنامه از استاد بیزایی بوده و آقای کیمیایی برای اینکه در واقع یک دستاویزی داشته باشه که یک فعالیتی بکنه این فیلمنامه رو بدون اجازه نویسندش رفته و ساخته. بسیاری از نشریاتی که تا اوایل سال 60 هنوز منتشر میشدند خود به خود تعطیل شدند و تا سالها هیچ نشریه‌ای جز همان چند روزنامه دولتی منتشر نمی‌شد. همچنین انتشار کتاب‌ها هم در سال 60 نسبت به سال 58 و 59 به شدت افت کرد. با این وجود باز گاهی رمان خوبی منتشر می‌شد. رمان‌هایی که امروز قطعاً مجوز انتشار دریافت نمی‌کنند. خیلی جالبه. تو همون شرایط چیزهایی منتشر می‌شده که الان نمی‌ذارن منتشر بشه. مثلا رمان آخرین وسوسه مسیح اثر نویسنده نامدار یونانی نیکوس کازانتساکیس. گرچه وقوع جنگ در سال 59 عملا دست حکومت را برای ایجاد انحصار و سرکوب مخالفین داخلی باز کرده بود، اما بدون شک اعلان جنگ مسلحانه از طرف مجاهدین در خرداد 60 و در ادامه آن موج ترورهای پی در پی نه تنها هیچ فایده‌ای برای آنان در پی نداشت، بلکه باعث شد حکومت با سرعت بیشتری به سمت افراط‌گرایی و قلع و قمع گروه‌های سیاسی مخالف به پیش برود. اینه دیگه، این که آدم در برابر تاریخ نمیتونه واقعا موضعی بگیره. علت این روایت ها که ما اینجا انجام میدیم همینه که نمیتونیم بگیم آیا نباید اون اقدام مسلحانه رو انجام میدادن، چون که به هر حال همه در این پیروزی در سال 57 نقش داشتن، یعنی هم باید بهشون حق داد و هم نداد. نتیجه دیگر این ترورها دستگیری و زندانی شدن صدها جوان آرمانگرا بود که در آرزوی تحقق آزادی و عدالت و سعادت و رفاه مردم به سمت سیاست و فعالیت سیاسی کشیده شده بودند و مکافاتی سخت و گران در ازایش پرداختند و در نهایت آنها که زنده ماندند یا آواره شدند و یا مجبور شدند به پشت میله های زندان رسیدن سال نوی بعدی یعنی سال 1361 را به انتظار بنشینند. خب دوستان، این قسمت رو در اینجا میذاریم تا باز در جلسات بعدی هر چند جلسه برگردیم و سال بعدی یعنی سال 1161 رو براتون بخونم. اجازه بدید که برای ادامه وقتی که داریم سراغ کتاب معروف در واقع برای بنده و برای دوستانی که علاقه شعری بنده رو دارن، کتاب معروف خطاب به پروانه ها از آقای رضا براهنی روی بیاری. این مژده رو هم بدم که توی جلسه بعد میخوام یه داستان کوتاه که یکی از مهمترین داستانهای کوتاه فارسی هست از جناب ابراهیم گلستان رو خواهم خون، اونم داستان خروس. اگر دوست داشتید، من اولین باره که دارم اعلام میکنم چی میخوام بخونم، چون کتابش رو اینجا گذاشته بودم و خودم با شما خواهم خوند، چون من این کتاب این داستان رو یه بار تا نصفه خوندم و الان برمیگردم از اول با هم دیگه خواهیمش خوند. قول یک رمانی رو هم چند بار به شما دادم، هنوزم اسمش رو نمیگم ولی به حال سراغ اون هم به زودی خواهیم رفت. چند تا شعر از اشعار کتاب خطاب به پروانه ها میخونیم. این کتاب یه زمانی براتون، حالا نداره این پادکست چون خیلی نمیخوایم حرف خسته کننده نظری بزنیم، ولی به هر حال کتاب تعیین کننده ای بود برای من و هم نسلان من. برای اولین بار یادمه که در خوابگاه دانشگاه هنر در خیابان آپادانا این کتاب به دست ما رسید و چه شبهایی رو که ما صبح میکردیم با خوندن اشعاری و چه تعجبی کرده بودیم از اینکه یک نفر با کلمات فارسی با این موضع وارد بشه و برخورد بکنه. شعر دف رو که شعر طولانی هست، من روی فقط چند تا از جملاتش قطعه دف رو اون سالها ساختم، همون دف 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 تنور تنم را به دف. این شعر تقدیم شده به آیدین آقداشلو و من این شعر کاملش رو امشب براتون میخونم. ما دوباره سراغ جناب آقای براهنی برخواهیم گشت و از ایشون بیشتر حرف خواهیم زد و شعر خواهیم خون. دف را بزن، بزن که دفیدن به زیر ماه در این نیمه شب شب دف ماه ها، فریاد فاتحانه ارواح های های و هل هل در تندری است که می آید. فقط به ریتم و به پلی ریتمیک بودن و چندگانه بودن این ریتم، یعنی شکست شدن مداوم این رکنهای عروضی دقت کنید. آری بدف، تلعلو فریاد در حوادث شیرین دفیدنی است که میخواهد فرهاد. دف را بدف که تندر آینده از حقیقت آن دایره دمیده دمان است و نیز دمانتر باد. دف را دف در دف تنیده و مه در مه رمیده، خدا را بدف، بدف روح آسمان، بدف روح من بدف. شب بعد از این سکوت نخواهی دید، بهتر بخونم، شب بعد از این سکوت نخواهد دید، من بعد از این شب طوفانی تا 100,000 سال نخواهم خفت. شب را بدف دفیدن صدها هزار دف. این چه صوتی داره این شعر. مهتاب را با روح من بدف، دف خود را رها نکن، تو را به لذت این لحظه می دهم قسم، دف خود را رها نکن. ای کرد روح گیسو بلند، قیقاج چشم، ابرو کشیده سوی معجزه ها، معجر هوس، خشخاش چشم، خورشید لب، دزد هزار آتش، ای قاف، ای قهقه گدازه مس در تب طلا، دف 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 تنور تنم را بدف، دف خود را رها نکن. سیاره های دف در باغ های چلچله میکوبند، دف 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 دف، از این قلم چون چشم تو خون میچکد، دف دف دف. یک زن که در سواحل پولاد میدوید فریاد زد، خدا خدا خدا، تو چرا آسمان تهران را از یاد برده ای؟ دف صورت طلایی ماه تمام را از آسمان به زنی سار کرد. به به، دف 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 دف. دقت کنید صدای خود این تن 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 یا مستفعلن فعل همون بهره عروضیه که هی جای به جای توی ریتم شعر بهش برمیگرده و باز ازش جدا میشه. محبوب من ای آسمان، زن مرد روح، راز ترنج، خشخاش چشم، دف 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 تنور تنم را بدف. جالبه تو اینم کلمه ترنج داشته، من طالبش دقت نکرده بود. ای کرد روح کرکوک را به سولت فریاد خود بکو، بر کوه قاف دف 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 دف، سی مرغ جان بدف، دف البرز را بدف، دفینه ارواح سنگ را بیدار کن، البرز را بیدار کن، دف 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 دف، ارواح سنگ گشته اجداد خواب را بیدار کن، سی مرغ جان بیداد کن، دف 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 دف. وقتی که بر سهاری یاقوتی دف 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 است که میکوبد، طالع شوید بر من و بر شانه های من، این سینه های دف 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 است که میکوبد، انگشت ارغوان با مشتی از عطر و عسل دف 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 است، دف 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 است که میکوبد، من ساحلم امواج دف 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 است که میکوبد، خاکم سم سطور دف 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 است که میکوبد، روح قدیم قونیه در زیر خاک آتش گرفته، قونیه بر شانه های خاک، چون ارغوان و لاله دمیده است، دف 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 است که میکوبد بر قونیه، آه ای جوان ای ارموی، ای روح دم زدن، دف 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 است که میکوبد بر مولوی، بر دشت های شاد بر دشت های شاد برشته نوشته است تبریز شمس را، ای ارموی، ای بابل جوان زبان، ای بابل جوان زبان های اولین، روح قدیم قونیه در زیر خاک آتش گرفته، قونیه بر شانه های خاک، چون ارغوان و لاله دمیده است، دف 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 است که میکوبد بر قونیه،
باد از کمرکش سبلان میزند اوریب و به دریاچه ای که بر آن قوم ماد اتراق کرده است فرو میریزد. دف 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 است که میکوبد. یه بار دیگه دقت کنید. تن 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 تن. چند بار این داره این رکن عروضی چیز میشه، تعویض میشه، و به نظر من یکی از نکاتی، یعنی در واقع یکی از جملات خیلی ساده‌ای که میتونم در وصف واقعی براهنی بگم اینه که ایشون موزیسین بیشتر قبل از شاعری، حداقل در این مجموعه که در سنین جوانی هم نبوده، اینو 70 سالگی ایشون این مجموعه رو منتشر کرده، نشون میده که چقدر روح موسیقی در وجودش جاری بوده. در واقع شاید به هر حال خیلی از مسیرها و چیزها عوض شده که ایشون به سمت شعر و ادبیات رفته و میتونسته به راحتی موزیسین باشه، مثل مولوی که من خیلی وقتا با خودم فکر میکنم میتونست راحت درامر باشه، نوازنده ساز درام یا نوازنده درامز باشه. این رو راجب جناب براهنی هم میشه گفت. دوباره میخونم. باد از کمرکش سبلان میزند اوریب و به دریاچه ای که بران قوم ماد اتراق کرده است فرو میریزد. دف 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 است که میکوبد. برای اینه که من به اینا میگم شعر شنیدار. اینا امر آرالن، امر شفاهین. این در کتاب جلوه نمیکنه. مثل اینه که شما نوت بتهوون رو خود پارتیتورش نوتش رو منتشر بکنید صدا نداره، که باید اجرا بشه تا به صدا در بیاد. و یعنی این اشعار فقط زمانی صورت هنر به خود میگیرن، صورت آرت ورک، صورت یعنی جلوه هنری میکنن. این جلوهشون از مدیوم ادبیات خارجه، جلوه نوشتاری نیست، جلوه شنیدنیه. خورشید از سهند سحرخیز میزند چشمک بر قله های منتظر کوه ماد به الوند زرتشت شرق های کهن در میان ماست. دف 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 است که میکوبد بر بام های ما. من یه جمله از دو صفحه قبل، یه جمله اینجا زرتشت شرق های کهن در میان ما، و یکی دو جمله، یعنی از فرض بفرمایید از کل یک شعر یه چیزی زیر 5% من استفاده کردم برای اون قطعه دف، و کاملا غریزی بوده این استفاده، و خیلی خوشحالم که اون زمان به سراغش رفتن، چون قطعا الان با حسابگری که ذهن آدم پیدا کرده و با تجربه و آموخته هایی که از این نوع سبک داری به سراغش میرفتم، قطعا فکر نمی کنم به اون انتخاب اون زمان به پای اون میرسید. حالا نه که اون خوبه یا بده، در صد با معیارهای خودم اون انتخاب غریزی خیلی بهتر بوده. شیر شتر بر بام ظهر، شطح شراب بر قامت زبان، دف 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 است که میکوبد. دریای زنبق است که بر پشت بام ما بیتوته میکند، دف 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 است که میکوبد. روی هدف، دف 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 است که میکوبد. دف 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 است، دف 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 است، دف 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 است که میکوبد. آه ای جوان، اجازه بده تا ببوسمت، آن حنجره بوسیدنی است. ای ارغوان، آه ای جوان، مشت عسل، عطر و عسل بوسیدنی، ای حنجره، ای ارغوان. دف ماه من به دور جهان چرخ میزند، در پشت دف ماه تمام، ماه تمام، ماه تمام. دف 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 است که میکوبد، اشک و عسل، رطل شراب، ای آبشار. دف ماه من به دور جهان چرخ میزند، دف ماه من، زن مرد من، روی هدف، روی هدف. دف را بزن، بزن که دفیدن به زیر ماه، در این نیمه شب، شب زرتشت شرقهای کهن در میان ما، فریاد فاتحانه ارواح های های و هل هل در تندریست که می آید. دف ماه من به دور جهان چرخ میزند، دف های نور، حاله سیاره های سر یا سر. از آسمان حیرت گردن ها، از شانه های شاد تجلی ها، سر می پرد، سر می جهد، سر را دف می زند، دف را سر می زند. شمشیر دف دف است که سرهای خلق را از بیخ می زند، سر می زند، دف می زند. آه جوان، ای ارغوان، آن حنجره بوسیدنی است، بوسیدنی، سر می زنی. شمشیر دف دف است که سرهای خلق را از بیخ می زند، دف می زنی، سر میزنی، گردن کشان سرخ جدا از سر، گردن کشان معجزه در راه های دور، رنگین کمان حیرت دف 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 است که میکوبد را با خیش میبرند. در رهگذار باد هزاران ستاره نیز دف 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 است که میکوبد را فریاد میزنند. یا دف 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 است که میکوبد را فریاد میزنند. آنک ستاره ها همه سیاره های سر، سیاله تراوتی از شیوه های دف 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 است که میکوبد میبارد. دف مثل مخملی است که با سحرش سیاره های عاشق و شیدا را پوشانده است. سر هم میشه خوند، دوباره میخونم. آنک ستاره ها همه سیاره های سر، سیاله تراوتی از شیوه های دف 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 است که میکوبد میبارد. دف مثل مخملی است که با سحرش سیاره های عاشق و شیدا را پوشانده است. دورت بگردم ای دف دیوانه، ای دف دیوانه، دف دف دیوانه، هی دورت بگردم ای دف دیوانه، هی دورت بگردم ای دف دیوانه، ای دف دیوانه، دف دف دیوانه، ای 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 دورت بگردم ای دف دیوانه، ای ای. من سر تعظیم فرود میارم به این شعر و به شاعرش به خاطر درکی که از صوت داره. این شعر رو جالبه که 1 تا 9 فروردین 1368، یعنی دقیقا 31 سال پیش در تهران جناب استاد براهنی سرودند. صحبت راجع به این شعر و اینها رو اجازه بدید که در این دیگه نشست ها انجام ندیم زیاد. فقط اینو عرض بکنم که این همون اون ایده آنوماتوپیا که عرض کرده بودم خدمتون، و در واقع ناماوا مثل پینگ پونگ که در واقع هم صدای یک فعل یک شیء هم خودش، مثلا توی آموزش تنبک با اون جایی که با انگشت به کنارهای دایره تنبک زده میشه میگن بک، که شما وقتی میزنیم صدای بک بک این صدای زیرتری میده، ولی وقتی با 4 تا 5 تا انگشتتون رو جمع میکنید و به وسط میکوبید اون صدای توم میده، توم بک. بعد یعنی در واقع هم صدای اونه و هم اسم اونه. خیلی از این داریم دیگه، مثل شرشر آب تو انگلیسی هم بسیار زیاد داریم. و این خود دف در واقع هم دال و ف، هم صدای ساز دفه و هم خب اسمیه که این ساز داره. و بهترین استفاده از ناماوا و همه آنوماتوپیا رو ایشون در این شعر انجام داده. موسیقی خالص این شعر. باز ما به این شعر برخواهیم گشت. خوب و خوش باشید عزیزان و مواظب خودتون خیلی خیلی باشید. مخلص.